خانم مائده رفیع زاده.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خدا با سلام خدمت شما و عزیزان شنونده.
خب آقای آشفته، امشب قراره که در مورد روسیه در آغاز قرن 20 صحبت بکنیم. برای ما می‌فرمایید که در آغاز قرن 20 روسیه چه وضعیتی داشته؟
وضعیت روسیه در آغاز قرن 20 بسیار سیاه است و در این حال قامز و مبهم، به خاطر اینکه مسیری که روسیه طی می‌کند برای اینکه به سمت غرب بره یا پیشرفت‌هایی درش اتفاق بیفته، اصلاحاتی درش به وجود بیاد و در این حال نوسازی هایی درش شکل بگیره، بعد از سالها دچار بحران شده و من فکر میکنم اینجا دیگه اون ماکسیموم و اوج تمام این مسائلی هست که در این حال میتونه بعد از این دیگه دچار یک فرود و نزول و شکست باشه. اینا محسوس هست بنا به این تاریخی که داریم ما میخونیم. در این حال از قرن 17 و سال 1682 تا 1725 روسیه تمایل به نوسازی داره و دچار یک جهش مدرنیزاسیون میشه و دومین جهش هم مدرنیزه کردنی هست که در حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی اتفاق میفته. زمان سلطنت پتر کبیر و جانشینان او اولین بار هست که روسیه به سمت این میره که خودش رو نزدیک بکنه به نوآوری‌هایی که حالا در اروپای غربی وجود داره، اما بیشتر در سطح این اتفاق میفته و در عمق همچنان وفادار به اون نظم شرقی خودشون هستن که اون حالت استبدادی خودش رو حفظ میکنه. ولی در زمان کاترین دوم اصلاحات پتر کبیر احیا میشه و در مسیر همگرایی با ساختار اجتماعی غرب و بر پایه تقویت ذهنیت غربی شکل میگیره. حالا این مسیری که خانم کاترین دوم به وجود میاره، نتیجهش یا پیامدش همین چیزی هست که در اواخر قرن 19 و در اول قرن 20 چالش های عمیقی رو در جامعه روسی به وجود آورده و حالا نویسنده‌ای مثل ماکسیم گورکی که یک دهه قبل‌تر از این شروع کرده به نوشتن، از 1892 شروع میکنه به داستان نوشتن، در سال 1902 این اثر رو خلق میکنه، در اماق رو خلق میکنه. و حالا اگر یه مقدار دقیق تر میشیم توی این دوره، دوران حکومت نیکولای دوم تزاری هست که ما بحران اقتصادی سالهای 1901 تا 1903 میلادی رو داریم.
درسته.
و جنگ روس و ژاپن رو در سالهای 1904 تا 1905 میلادی رو شاهد هستیم که اینها شرایط رو بغرنجتر میکنه برای روسیه و روسیه از سال 1906 برای اینکه بتونه بر این بحرانها غلبه بکنه دستخوش اصلاحات میشه و مهمترین این اصلاحات به اسم استولیپین که اصلاحات ارضی هست و هدفش این هست که از نقش کمونهای روسایی بکاهه و به سطح مالکیت فردی زمینداران بیافزایه و یک طبقه روستایی خود مالک و در این حال راضی رو به وجود بیاره که این خودش در نهایت باعث پشتیبانی از حکومت تزاری بشه. اما خب ما میبینیم که در واقع این نوع اصلاحات هم راه به جایی نمیبرد، به خاطر اینکه اگر 1902 این متن نوشته شده و بسیار سیاه و بسیار تراژیک هست و بسیار آدم ها رو در یک حالت کماگونه داره نشون میده که انگار هیچ هدفیش آینده به هیچ آرزوی ندارن، نتیجهش هم این خواهد بود که تمام این اصلاحات که در سطح در عمق راه به جایی نمیبرد و بایستی از بیخ و بن همه چیز کنده شود و یک محصول جدید کاشته بشه، یک شرایط جدید به وجود بیاد و توی اون انقلابی که بعداً به اسم انقلاب کبیر روسیه اتفاق میفته اتحاد جماهیر شوروی شکل میگیره که حالا اون یک بحث دیگری هست. اما خود این متن یا متن مادر که میگن متن مادر سرآغاز متن‌های رئالیسم سوسیالیستی هست، خود اینها نشون میده که بالاخره این نویسنده ها و روشنفکرها اعتراضاتشون یا مخالفت‌هاشون مخالفت‌های روحوایی نیست، اینها برگرفته از جامعه هست، برگرفته از مردم هست. شرایط مردم وقتی مطلوب نباشه، زندگی مردم وقتی مطلوب نباشه، کار نداشته باشن، خورد و خوراک نداشته باشن، آرامش نداشته باشن، مسکن نداشته باشن، بهداشت نداشته باشن، بهداشت روحی روانی نداشته باشن و از همه مهمتر آینده و امیدی نداشته باشن. خب نتیجهش هم این خواهد بود که اون جامعه راه به جایی نخواهد بود و برای برون رفت از هر نوع بن‌بست بالاخره باید یک اتفاق بنیادین بیفته و این پیشبینی ها و این پیشگویی ها بالاخره ریشه دار هست و آدمی مثل ماکسیم گورکی به درستی متوجه شده. فقط هم ماکسیم گورکی نیست، ما حتی اگر پیشتر از اینها حتی آدم هایی مثل داستویفسکی رو هم بخونیم،
بله،
او هم به گونه ای همین مسیر رو داره مشخص میکنه. او هم داره میگه که جامعه روسی جامعه رو به زوالی هست. حتی آدم مثل چخوف که حالا بیشتر توی قشر متوسط قلم میزنه
و تولستوی،
آره، حالا تولستوی یه جورایی باز
بیشتر اشراف
آره
زاده ها رو
متفاوت‌تر هست، اما همه اینها این مسیر رو دارن نشون میدن که روسیه داره پوست‌اندازی میکنه، روسیه داره وارد یک فاز تازه‌ای میشود، چون اون فازی که درش هستن بسیار تراژیک و دردناک هست. و اتفاقا نمایشنامه‌هایی که در آغاز قرن 20 نوشته شده، چه اونهایی که چخوف نوشته مثل باغ آلبالو و چه در اعماق که ماکسیم گورکی نوشته، نشون میده که اتفاقات مهمی در راه است، نشون میده که امید تازه‌ای در راه است. در عین این ناامیدی و ناخوشایندی یه کورسویی هست که این کورسو تبدیل به یک امید و برای دگرگونی جامعه و تحول
حتی سخاهر هم همینطوره.
بله، حالا بارسترش با قالبالو هست که خیلی مشخصتر هست.
بله.
ولی در این حال تمام آثاری که او نوشته، چه ایوانوف، چه سخاهر، چه مرغ دریایی، چه دایوانیا، اینها داله بر این هست که وضع خوب و خوشایندی نیست. اما در با قالبالو به واسطه این که حالا اون آدم نوکیسه که حالا درخت های باغ آلبالو رو ور میچینه و جایگزینش خانه های کوچکتر و تقسیم یک باغ به خونه های متعدد هست، نشان از این میده که یک جامعه تازهی در راه هست که دیگر ندارش اشرافیگری وجود دارد و نه اون حالت فقر شدیدی که حالا آدم ها هیچ تحول و یا هیچ آرزویی برای پیش بردن زندگیشون نداشته باشه.
بله درسته. من خودم اکثر کارهای آقای گورکی رو که خوندم، همطور که شما می‌فرمایید، یک فقر و سیاهی بر تمام آثارش، حالا چه مادر چه اون کریم سامگین و آثار دیگه‌اش حاکم هست. فقط اشخاص و قصه ها فرق می‌کنن، ولی در واقع فضا تقریبا یکسان هست.
زندگی خود گورکی هستیه، آنچه که تجربه کرده.
بله.
من یه سوالی از شما دارم. به نظر شما این هیاهو و این تکاپویی که ما می‌بینیم برای رهایی از این شرایط، وقتی داره این مسائل بازگو میشه، خب پس یه امیدیه که شاید شرایط عوض شه. میتونیم بگیم هیاهو برای هیچ یا اینکه نه؟ یعنی باعث یأس مجدد در واقع هنرمند نمیشه که این همه هیاهو، این همه تب و تاب و باز اون نتیجه مورد نظر.
شاید توی در اعماق ما زیاد امید نمی‌بینیم.
بله.
چون خیلی سیاهی غالب هست، خیلی تراژدی غالب هست.
کلا گورکی به منظورمه،
منم در حال در اعماق دارم میگم، همین اثری که داریم میشنویم این شبها اثر بسیار سیاهی هست. هیچ کورسویی وجود نداره برای اینکه اتفاق عجیب یا اتفاق بنیادینی بیفته، به خاطر اینکه من فکر میکنم اینجا دیگه اون نقطه اوج و ماکسیموم مسیر تاریخی روسیه هست.
من منظورم رو خوب نرسوندم. ببینید گورکی، خب این نظر بنده هست که وقتی این مسائل رو داره مطرح میکنه، ظاهر قضیه کاملا تاریکه و هیچ جای امیدی توش نیست، ولی این قضیه مطرح میشه تا شاید راه چاره‌ای پیدا شه و بشه کاری کرد. من عرضم این بود که مسمر ثمر میدونین این
100% به واسطه این که هنرمند و ادیب اگر اثری رو خلق میکنه، همه همقمش این است که حتی اگر تراژدی رو با تلخترین شکل ممکنش نشون میده، باز هم نظرش این هست و نگاهش این هست که یک تحولی اتفاق بیفته. حتی اگر او پیشنهادی ندهد برای این تحول، حداقل طرح پرسش میکنه. خود این طرح پرسش باعث میشه که جامعه به سمت این پاسخ این پرسش بره، به دنبال کشف این پرسش بره و از اون حالت انفعال خارج بشه و فعالیتی داشته باشه. چون یکی از مشخصات آقای گورکی هم این هست که او بی‌نهایت از تنبلی بیزار هست و یکی از محتواهاش هم این غلبه بر تنبلی هست، برخلاف چخوف که بسیار منفعل هست و آدمهاش دیگر به قول معروف به جای میرسن که هیچ حرکتی دیگر نمی کنن. اما باز هم در همین خرابات، باز هم در همین بیغوله او به دنبال تکاپو هست. او در این حال اگر بدنها حرکت نمی کنن، تفکرات رو به حرکت هستن و حالا در شبهای آینده که بهتر میتونیم حالا قصه روشن تر بشه تحلیل ها رو باز کنیم، میبینیم که باز او هم طوری طرح پرسش میکند که از این ناامیدی نسبتا مطلق به یک امید و یک تحرک تازه ذهن ها حرکت بکنه. بنابراین این حرکت یا این هیاهو بر سر هیچ نخواهد بود.
یعنی میفرمایید این هنرمند رو این مطلب مایوس نمیکنه، چون یه سری هنرمندا در همون زمان حالا با مطرح شدن یه سری مسائلی که حالا در شبهای آینده مطرح میکنیم به زندگیشون پایان دادن، چون دیدن که این قضیه راه به جایی نمیبره.
من گلپی رو اینجوری نمیبینم.
ظرفیتش یعنی بالاتر از
آدم پرتحرکی هست، فعال سیاسی هست، او اجتماع رو میشناسه، او خودش از هیچ به همه چیز رسیده، اون میدونه که میشود با دست خالی به دست پر رسید، همچنان که ما میبینیم با آمریکا میره و حس میکنه که انقلاب نیاز به پول داره، نیاز به حمایت داره و در سخنرانی هایی که داره دیگران رو هم متقاعد میکنه که اونها هم همراه با این انقلاب و این تحول بنیادین بشن. بنابراین او هیچگاه متوقف نمیشه. حتی در خود اتحاد جماهیر شوروی هم با وجودی که مخالفت هایی داره با لنین، او باز از شوروی مهاجرت میکنه، 10-11 سال خارج از شوروی در اروپا زندگی میکنه، ولی همچنان این تأثیرات خودش رو داره، مقاله مینویسه، داستان مینویسه، به امید این که باز هم بتونه بر اتحاد جماهیر شوروی تأثیر خودش رو بگذاره و مطمئنن این تأثیرات هستش. یعنی او مدام این حرکت رو داره ایجاد میکنه
و خاموش نمیشه.
آره، ما مثلا شاید کافکا رو بخونیم مایوس بشویم،
درست،
اما ما گورکی رو که میخونیم مایوس نمیشه،
یه موج بیداری همراه با خودش داره.
بله. خب سرکار خانم رفیع‌زاده، توی این سده چه اخشاری از حق برخورداری حقوق مسلم خودشون محروم بودن؟
ببینید، در واقع قشری که توی این جامعه خیلی در حقش اجحاف میشه قشر هنرمند و همچنین قشر روشنفکر هست. خب در جامعه که غم نان هست دیگه اندیشه جایی پیدا نمیکنه و دیگه آدم ها فرصت فکر کردن ندارن، فرصتی برای درک احساس ناب نیست و در واقع این هوا از این افراد گرفته شده و این میشه که میبینی در واقع افراد هنرمند جایی برای زندگی ندارن و به ته جامعه تبعید میشن و تمام امیدهاشون میخوره به بنبست. و از اون ور قشر روشن فکر که حرف حق دارن، حرفی که بتونه راه به جایی ببره، ولی به مذاق صاحب منصبان شیرین نیست و جایی برای اون آدم هم نیست، با اون که ذهن بازی داره، تحصیلاتی داره، ولی نمیتونه راه به جایی ببره.
بله.
چون مزدور نیست و در واقع با توجه به مسائل پیش آمده، شکست نظامی اون زمان و فقری که عرض کردم، به این دو قشر خیلی در واقع در مضیقه گرفته میشن و زندگی براشون تنگ میشه که گورکی هم در آثارش از این دو قشر صحبت کرده، به خصوص حالا در نمایشنامه‌ای که ما امشب داریم ازش بحث میکنیم در اعماق.
بله.
یک جامعه پیشرفته به قشر روشنفکر و قشر هنرمند فرصت بیان میده و بهشون در واقع اجازه میده که عرض اندام کنن، چرا که روش جامعه به این دو قشر بستگی داره، ولی در یک جامعه عقب افتاده این دو قشر به عقب رانده میشن و نمیتونن هیچ اظهار نظری داشته باشن، چون احساس اونها و فکر اونها صدمه میزنه به جامعه ساخته شده طبق نظر صاحب زمان آن زمان روسیه. و اینه که من این مسئله رو خدمتتون بیان کردم.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور هر دو شما عزیزان در برنامه نقد و نمایش. انشاءالله در شبهای عادی پیگیر بحث‌های دیگری در مورد این نمایش خواهیم بود. از اینکه دقایقی رو در کنار شما عزیزان بودیم بسیار بسیار خوشحالیم. تا فردا شب که یک بار دیگه رأس ساعت 22 با برنامه دیگر از شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما خواهیم بود، خداوند یار و یاورتان. به یاد داشته باشید که شماره 30075 درگاهی پیامکی جهت ثبت نظرات و آراء شما عزیزان هست. شبتون بخیر.
نقد و نمایش رو شنیدید. ممنونم که در این ساعت از شب همچنان همراه رادیو نمایش هستید. از این بابت از شما ممنونیم. اما دعوتتون میکنم به شنیدن نمایش بانوی بخشش قسمت سوم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
بانوی بخشش، بر اساس رمان یوما نوشته مریم راهی، نوشته علیرضا قنچی فشکی، با بازی هنرمندان فریبا طاهری، مجید حمزه، بهناز بستاندوست، ماندانا اصلانی، سیما خوشچشم، مسعود زنوزی راد، کامیار محبی، کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت سوم.
سلام شنوندگان نمایش های رادیو. در قسمت های گذشته شنیدید ام سلمه از زنان اشراف قریش و ام جمیل همسر ابولهب به سراغ خدیجه همسر رسول خدا آمدند تا این بانوی مسلمان را از معانست با حضرت محمد مصطفی باز دارند، اما با عشق بسیار خدیجه به پیامبر مواجه شدند. اینها در حالی بود که همسر رسول خدا آخرین روزهای بارداریش رو میگذرونه و کنیزش بهریه سخت نگران اوست. حالا قسمت بعدی این نمایش را بشنوید.
سلام بر بانوی مهربان.
السلام علیک. بر میسره.
باز هم غلامی دیگر. این هم ثمره دیگری از بی احترامی دختر خویلد به سنن اشراف قریش.
مرا ببخشید بانوی من، هرگز در نیافتم که شما چگونه توهین های امثال این زن را میشنوید و باز هم صبوری میکنید. اما تو دختر هر، اگر معنای انسان بودن را در نیافته ای، از همین سنن کور و نادرست قریش بوده، وگرنه در میافتی که خداوند یکتا همه انسان ها را آزاد آفریده و امثال شما آن را نقض کرده.
یقین بدان وقتی اشراف قریش محمد و اعوانش را به سزای اعمالشان برسانند، خودم به سراغت میایم و زبانت را میبرم کنیزک قصفا. خدیجه، تو میشنوی این کنیز حتاط به یکی از زنان قریش بی حرمتی میکند و هیچ نمیگویی؟
آرام باش بحریه. ام جمیل، حرمت هر کس را خودش حفظ میکند. تو به این مرد شریف و نجیب میسر که شوی بحریه است بی حرمتی کردی و اون نیز نتوانست خشمش را لگام بزند.
گویا بی موقع مزاحم شدم.
مراهم هستی میسره. از سرورمان محمد و کاروان تجاری برای من خبرهای خوب آوردی؟
دختر خویلد، تو مال و تجارت را به محمد بی تجربه سپرده ای و آن وقت خبر خوب داری؟ هنوز بعد از 20 سال در خواب و خیالی خدیجه؟
درنگ کن ام جمیل، میسره سخن بگو. اشتیاق دیدار ختمی مرتبت امان از بند بند وجودم رو بوده.
در مر زهران آخرین منزلگاه از کاروان تجاری جدا شدم و شتابان خود را به محضرتان رساندم تا از وقایعی شگفت برایتان بگویم.
خدا را شکر، اکنون سراپا گوشم، درباره آن حوادث شگفت بگو.
مهربان بانو، در رفتار و کردار و نگاه و سکوت سرورم محمد ابن عبدالله پیامبر خدا جذبه‌ای وجود داشت که من و تمام همراهان کاروان تجاری از مجوس و یهود و نصرانی جذبش شدیم. هر کجا می رفتیم اگر آفتاب بود در برابرش سایه سار می شد و روز از برایش جاری. به چشمان خودم دیدم که ابر هر کجا که اون می رفت خنکایش را به سوی ایشان می برد. در بزنگاهی تاجری از او خواست به لات و عزا سوگند یاد کند، اما او برآشفت و گفت بت‌ها برای من از پست‌ترین‌ها هستند. زین پس شجاعتش زبان زده همگان شد محمد امین.
آهای غلام گستاخ، خدایان ما از پست‌ترین‌ها هستند؟
ام جمیل، آن چه شنیدی نقل قول از پیامبر خدا بود، نگفته های شوی من.
دیگر چه میسره؟
در این سفر بیش از تمام چندین و چند سفری که با دیگر کاروانیان رفتم آید من و همسفرانم شد. برکت به قدری بود که همگان حیران شده بودیم.
این سود از آن رو آیدتان شده که مشتریانتان را مقبول کرده ای؟
خیر، خریداران رضامند بودن و فروشندگان مشتاق تجارت با ما. از این روی همه مال و تجاره را دادیم و عطر و پارچه خریدیم و در هر ابتیایی سربلندتر از دیگری. کیسه های کاروانیان سرشار از زر است، اما زر در برابر آنچه از محمد امین دیدیم بسیار کم ارزش است. هر کس ما را در مسیرمان می‌دید بر این صحه می‌گذارد که از او عطری به مشام می‌رسد که مشک و عنبر و قالیه در برابرش بی‌ارزش هستند.
همسر ابولهب، هنوز هم در نیافتی سیده زنان قریش چرا محمد ابن عبدالله را به همگان ترجیح داد؟
ساکت شو کنیز گستاخ! در خانه ای که غلامان و کنیزان چنان بار آمده باشند که حرمت بزرگان و اشراف قریش را حفظ نکنند، معلوم است که چنین یاوه هایی بگویند.
ام جمیل، غلامان و کنیزان در این خانه آنچنان عزیزند که هر یک اربابی هستند. اینجا بزرگی به نسب اشرافی نیست، بلکه به آداب بندگی خداوند است. میسره؟ ای مرد شریف و صادق.
مهربان بانو، سراپا گوشم، امرتان را به دیده منت به گوش می سپارم.
خداوند تو را عزت دهد، درد این روزها را از یادم بردی. اکنون همانند مرغی بهشتی در آسمان به ناز در پروازم، بیان که از چیزی به هراسم. تو میسره، محبت مرا به محمد امین صد چندان کردی، با اخبار شگفتت بهترینم بخشیدی، سزاست که بهترینت بخشم. ام هانی، به اندرونی برو و کیسه زر بیاور.
عصای بانی من.
در آن کیسه 200 درهم زر است که ارزانی تو باد به خیر و برکت. میگویم 2 مرکب هم تقدیم تو و بحری شود.
چه؟
و نیز لباسهای گرانبها تا رخت کنیزی و غلامی از تن به در آورید به یمن رایحه‌ای که در این خانه منتشر کردید.
بفرمایید بانیم، این هم کیسه زری که فرمودید.
به میسر بده.
بفرمایید برادرم.
زبانم قاصر است از گفتن این.
با این مقدار زر از برای خود خانی بسازید و در سایه‌اش بی امر و نهی اربابان زندگی کنید. یقین بدانید که نزد من گرامی هستید، اما برای خود که باشید از دنیا بهره بیشتر خواهید برد.
چه میکنی تو دختر خویلد؟ این مقدار پول برای چندین و چند خانه کفاف میدهد.
مهربان بانو، سایهتان رو از سرمان کم نکنید، آزادی ما در بردگی شماست.
یوما، من چشم به کنیزی شما گشودم و از این بابت به خود میبالم. آرزویم این بوده که با کنیزی شما چشم از جهان ببندم. این کنیزی برایم تاجیست بس گرانبها، آن را از ما دریغ نفرما.
آری مهربان بانو، شما
خدیجه، تو سحر کرده ای این مردمان را؟
تو چه میدانی سحر چیست همسر ابولهب؟ من خود سرگشته و مسحور محمدم. اوست که با موهبتی خداوندی همگی من را شیفته و سرگشته کرده.
یا پسر زوفیان، پیاله دیگر بنوش. هنوز خواهرت نیامده و فرصت داریم تا بازم بنوشیم و سرخوشتر شویم.
جهانت را ببند ابو لهب.
آی برادر همسرم هستی باش، حرف دهانت را نفهمی با شمشیر آختم طرفی.
منو تهدید میکنی؟ این شمشیر را میبینی؟
مزاح کردم. کلافش کن مرد.
تا تو بخواهی برخیزی کارت را ساختم، پس آن دهان یاوه‌گویت را ببند.
ابو سفیان سرمست بودیم و خوش همه را با این شمشیر کشیدنت هدر دادی.
اصلا خوش نیستم با حالی که محمد برایم درست کرده. من هرگز خوش نخواهم شد تا او را زنده میبینم.
باشد باشد، آرام باش تا ام جمیل از خانه محمد و خدیجه باز گردد تا بدانیم چه کرده.
خشم از اوست که منو بیش از حد معطل کرده. معلوم نیست کجاست این همه مدت.
معلوم است کجاست. آرام بگیر تا بازگردد.
اگر تا این حد در خانه او مانده حتما نتوانسته کاری بکند. خودم به آنجا می روم با همین شمشیر آخته‌ام. من می دانم و محمد و آن دختر خویلد.
نمایش بانوی بخشش رو شنیدید عزیزان، اما تا لحظاتی دیگر و بعد از عرایز بنده شما عزیزان میتونید ویژه برنامه قرار بیقراران رو بشنوید که در دهمین روز از ماه مبارک رمضان برای شما عزیزان پخش خواهد شد. خواهش میکنم در لحظه سحر و راز و نیازتون به خداوند ما رو هم از دعای خیرتون بی‌بهره نذارید.
دل ما گذاشت. بنده چند وقتیه از نظر شغلی کاروبارم نمیچرخه. فقط عاجزانه از شما خواهش میکنم دم سحر برای من دعا کنید. بچه بی دلم گرفته، یه دعایی برای ما بکن. خدا انشالله خیر بتون بده و نماز روزه هاتونم قبول باشه. خدا نگهدارش.
اللهم اغن کل فقیر، اللهم اغز دین کل مدیر.